سری پادکست های انتقال تجربه 808 برای ورود به بازار کار. پادکست شماره 1 با موضوع چطور کارآموزی را اصولی انجام دهیم. میهمان این پادکست آقای مهندس محمد منتظری.
به نام خدا، در خدمت آقای مهندس منتظری هستیم. آقای مهندس، توی بحث این گفتمانی که با شما خواهیم داشت، میخواییم در مورد بحث مهندسینی صحبت بکنیم که دغدغه‌شون ورود به حرفه مهندسی عمران هست و معماری. دغدغه‌هایی که توی حالا بستر سایت سوالاتی که از ما میشه، به همین خاطر خواستیم که این موضوع رو هدفمند خدمت دوستان معرفی داشته باشیم. اینکه حالا به عنوان اولین سوالی که خیلی پایه‌ای هست، دوستانی هستن که در حین تحصیلن، یعنی الان توی دوره کارشناسی هستن توی ترم 4-5 و از الان اون دغدغه رو دارن که آینده خودشون رو توی چه پوزیشنی میبینن، توی چه جایگاهی برای خودشون اتفاق میفته. اینا نگرانی هایی هست که مطرح میکنن. یکم توی این باب یه صحبتی داشته باشیم، بعد حالا در خصوص ادامه کار هم با هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
اول سلام خدمت شما و مخاطبای برنامه. راجع به این موضوع که دانشجوها، حالا بچه های دانشجوی ترم 4-5 به بعد مهندسی، به خصوص مهندسی عمران که خودم توی همین زمینه تحصیل کردم، چه کاری باید انجام بدم؟ ببین، حالا تجربه خودم اگر بخوام بگم، چه توی بحث دوره‌ای که دانشجو بودم یا بعدش که وارد بحث آموزش شدم، من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که بچه‌ها فکر میکنن اون چیزی که تو دانشگاه میخونن به درد نمیخوره و باید یه جوری دانشگاه رو سرتش رو هم بیارن، برن توی پروژه‌ای اونجا یه چیزی یاد بگیرن. خب این یک ذهنیت به نظرم کاملا غلطیه، چون که ما در واقع تمام اون چیزی که توی کار داریم دقیقا همون چیزیست که توی دانشگاه داره به ما آموزش داده میشه. برخلاف این حرف‌های عامیانه‌ای که میگن این چیزی که توی دانشگاه به درد نمیخوره، نمیدونم تئوری با واقعیت فرق میکنه، من اینا کاملا رد میکنم. به عنوان یک کسی که الان من چند ساله، الان فکر کنم نزدیک 1 دهه هست من سابقه کار دارم و نزدیک به همون مقدار، البته یه مقدار کمتر، توی بحث آموزش هستم. لذا تاکید اینه که حتما بچهای ما که الان دانشجو هستن یا حتی اونهایی که تازگی فارغ التحصیل شدن، فکر نکنن که اون چیزی که قراره برن به صورت عملی تجربه بکنن با آنچه که توی دانشگاه بهشون تدریس میشه، آموزش داده میشه، خیلی متفاوته. ببین، اینجا ما یه چند تا اشکال البته داریم. اشکال اول اینه که سیستم آموزشی ما خیلی جزوه محوره و این خیلی لطمه میزنه. من خودم شخصا یک دانشجوی بودم که همیشه سر هر درس اصلی دنبال اون کتاب مرجعی بودم که توی همه جا، چه تو ایران چه خارج از ایران، تو دانشگاه خارجی اون مبنا هست و سعی کردم بیشتر کتاب بخونم. این یه معایبی داره، عیبش اینه که شما فرایند یادگیری یه مقدار طولانی تره، چون حجم مباحث خیلی وسیع تره و اون چیزی که اساتید معمولا درس میدن توی تایم کوتاه تر، خب گزیده ای از اون بحث هاست و شما یه مقدار از اون خط سیر آموزشی استاد دور میشی. از ممکنه یه مقدار مثلا توی بحث نمره‌ای نمره خیلی خوبی کسب نکنی، اما در بحث یادگیری دانشت رو خیلی میبره بالاتر. پس تاکیدم اینه توی بحث یادگیری و آموزش، اون دوستانی که دانشجو هستن حتما اون چه که بهشون یاد داده میشه رو قوی پیگیری بکنن. این که میگن آقا باید بری سر کار تجربه پیدا بکنی، نه آقا، کسی که میره سر کار مثلا یه اسکلت بتونیه به طور مثال
بله.
نمیدونه اینه. توی درس بتونی یک به ما یاد دادن آقا مثلا یه تیر یه سری میلگرد داره طولی، یه سری میلگرد داره عرضی. حالا اگر این تیر تحت پیچشه به جز بالا و پایین که میلگرد داره، کناره هاش هم نیاز به میلگرد داره. کسی که اینو توی تئوری نخونده باید بره توی پروژه فقط اینو چشمی ببینه و سر در نیاره این به چه دلیله. یا مثلا توی یه مثال خیلی ساده بزنم، یعنی نعل درگاه، نعل درگاه کجاست؟ اونجاست که ما یک دیواری داریم، یه پنجره قراره توی این قرار بگیره. بالای این پنجره خب ما می‌خوایم بازم آجر یا بلوک بچینیم، بعد تیراهنی نقشی چیزی قرار بگیره، ما روی هوا که نمیتونیم بچینیم، روی فریم پنجره هم اگر بیایم دیوارچینیمون رو انجام بدیم مشکل ایجاد میکنه. این رو من خودم خیلی دیدم، میان تیکه های تیراهن که تیکه مونده، یه تیکه نیست، من دو سه تیکه رو به هم وصل میکنن، بعد میان جانشو برق میزنن جوش میدن. بالش که مثلا تحت خمشه، مثلا یه پنجره شما فرض کن 4 متر پنجره هستش، میخوان یه IP 10 بندازن، 12 بندازن اونجا، حالا هر عددی، هر پروفیلی که باید باشه، میان یه تیکه ورق هم از رو زمین پیدا میکنن جوش میدن توی جان این. در صورتی که کسی که حالا چه مقاومت مساله بحث خمش، چه بحث طراحی تیرها توی درس سازهای فولادی یک رو خونده باشه، میدونه آقا این تیری که قراره تحت خمش باشه یه مقدار بار گسترده ناشی از اون مساله بنایی بالاش هست. خب این اگر بیان خود جانش رو جوش مستقیم بدن، ولی اون ورقایی که رو زمین پیدا میشه رو باید روی بالهای این در واقع جوش بدن. در صورتی که شما تو پروژه که بدید همیشه اینجوری برعکسه که عرض کردم. و خب اینو هزار سالم یک مهندسی تجربه پیدا کنه تا اون قسمت تئوری قضیه رو ندونه، تا آخر عمر حرفه‌ایش هم این اشتباه رو مرتکب میشه، مگر اینکه یه نفر بیاد اینو بهش توضیح بده. لذا بحث‌های اجرایی اصلا چیزی جدا از بحث‌های تئوریک نیست. یه صحبت دیگه من خیلی اینو شنیدم، شما حتما شنیدید، میگن که شما برای اینکه مثلا بری وارد حوزه طراحی بشی اول باید بری چند سال تو اجرا کار بکنی. من اینو نفی نمی کنم که تجربه عملی چیز خیلی خوبیه، ولی این رو کامل رد می کنم. اتفاقا اونایی که اول تو حوزه تئوری و طراحی میرن توی حوزه اجرا خیلی موفق ترن، به خاطر اینکه بذارین اصلا یه چیز دیگه بگم، کسی که نقشه کشه اصلا مهندس نیست، نقشه کش ساز است. یک نقشه کش سازه به خاطر اینکه بارها و بارها دیتیل ها و جزئیات یک اسکلت رو ترسیم کرده، حالا توی اتوکد یا هر جایی، وقتی میره وارد کار عملی میشه خیلی بهتر از اون دوستانی که من بهشون میگم مهندسایی که در جایگاه سرکارگرن، خیلی از اون دوستان سرکارگر با مدرک مهندسی موثرتره، چون انقدر این جزئیات و دیتیل ها رو خودش ترسیم کرده که وقتی یک کم و کسری اشکالی وجود داره خیلی زودتر متوجه میشه. البته بدون تردید باز تاکید میکنم داشتن تجربه عملی چیز خوبیه، من اصلا نفیش نمی کنم. آنچه رو که من بهش نقد جدی دارم اینه که خیلی از دوستان و حتی مهندسان با تجربه میان تبلیغ میکنن که آقا اون چیزی که تو کتابا خوندی بریز دور، این کاملا غلطه و آنچه که ما باید باش کار بکنیم اتفاقا آن چیزیست که توی کتابا نوشتن. کی این کتابا رو نوشته؟ یک مهندس نخبه‌ای که سالهای سال سابقه کار داشته، حالا به خصوص خارجی ها مد نظرمه، کتابای مرجع ما، البته داریم نویسنده های کتاب داخلی اساتید به نام، مثلا توی بحث طراحی سازهای بتونی کتاب آقای دکتر کیمیا و دکتر مصطفی نژاد رو اگر بخوام اشاره بکنم، خب اینا اساتید بسیار با تجربه، یعنی هم تجربه عملی تجربی استادن، در واقع سابقه آموزشی خیلی زیادی دارن. یا توی بحث سازهای فولادی به همین ترتیب آقای دکتر میرقادری و اساتید دیگه. این رو اصلاح کردم که گفتم حالا مراجع صرفا خارجی. ولی حالا وارد یک بحث حاشیه‌ای بشم، متاسفانه چون که یک فرهنگی به وجود اومده که اگر من کتاب بنویسم رزوم است برای من، هر آدمی، هر دوست مهندسی الان به خودش اجازه میده در ایران توی یک حوزه‌ای که یک اطلاعات متوسط به پایینی هم داره کتاب چاپ کنه. یک کتاب خارجی مثلا پیدا میکنن توی موضوعی، میان این رو با کیفیت بسیار پایین ترجمه میکنن و حالا به یه طریق این رو با یه ناشر بینام یا گمنامی منتشر میکنن و در رزومه خودشون مینویسن که بله من مثلا 3 تا 5 تا 10 تا کتاب دارم. کتابایی که باز میکنی میبینی از نظر سرفصل و محتوا بسیار گسسته است و اصلا خط سیر آموزشی نداره و خیلی اشکال داره. این رو من باز کردم این بحث حاشیه‌ای رو به خاطر این نکته بود که اگر میگم کتاب بخونید، به مراجع مکتوب مراجعه بکنید، منظورم هر کتابی که توی میدان انقلاب رو به دانشگاه میفروشن نیستش. کتاب هایی که حکم مرجع رو داره، اول هم عرض کردم توی دانشگاه های مطرح داخل و خارج داره، اون کتاب به عنوان مرجع اصلی تدریس میشه، نه هر کتابی که مثلا اسمش هست طراحی سازه‌های فولادی یا هر چیزی دیگه، اجرای سازه‌های بتونی مثلا. لذا این از این بحث اولم که حتما بایستی دوستان روی بحث‌های تئوریک خودشون رو تقویت بکنن. فقط هم حالا ما رو بحث‌های تئوریک که اشاره می‌کنیم طراحی نیستش. ببینید ما تو درس مکانیک خاکی اصلا درس طراحی نیست. یه آیتم خیلی ساده شما به شما بگم، وزن مخصوص خاک. انقدر برای من پیش اومده توی پروژه مهندس با چند سال سابقه کار، شاید 5 سال سابقه کار، یه مقدار خاکی رو دپو کردن یه جایی که ریسک داره، مسئله ساز میتونه باشه. حالا دقیق بخوام بهتون بگم، آخرین بارها یک پروژه توی مرحله تخریب بود، دو تا پروژه مجاور ساختمان‌های بنایی بود، تخریب کرده بودن. در اثر این تخریب حدود 3 متر 4 متر نخاله ساختمان بنایی، خب نخالش چیه؟ آجر کاهگل و از این قبیل مساله، 3-4 متر دپو شده بود. دو تا ساختمان مجاور هم ساختمان‌های بنایی قدیمی. با اون مهندسی که سر این پروژه بود، من بهشون گفتم الان فکر کنید چه فشاری داری روی این دیواره ایجاد میکنی، دیواره ای که یه ساختمان قدیمیه. هیچ حسی نداشت نسبت به این قضیه. یا مثلا از مهندس میپرسی آقا شما داری این مقدار ماسه رو میکشی بالا با بالاور، شما بالاور ظرفیتش چقدره، چند کیلو رو داری بلند میکنی، این مثلا حالا ظرفی که داری میبری بالا حجمش زر طول ضربه در واقع طول عرض ارتفاع خوب میشه حجمه، مثلا نیم متر مکعب ماسه که داری میکشی بالا چقدر وزنشه. همین اشخاص حتی این مسئله به این سادگی رو هم نمیتونن پاسخ بدن و نتیجهش اینه که اون بالابرای واژگون میشه، دوچار مشکل میشه. مسئله خیلی ساده ای رو من میگم، اینو ما کجا خوندیم توی درس تئوری؟ شما اگر 4 تا مسئله مکانیک خاک حل کرده باشی، وزن مخصوص حالا خاک با هر ترکیب ماسه‌ای شنی حدود چقدر متر مکعبی، حدود 2 تنه، حالا ممکنه بشه 1.8 تن بر متر مکعب، ممکنه یه خورده بیشتر بشه. و مسئله این چنینی که البته جزئیات این میره تو درس بارگذاری که یه مقدار جلوتر هست، من نمیخواستم به اونجا برسم. یعنی منظورم اینه درس هایی که خیلی طراحی نیستن و تئوریان، تو اینها یک نکات خیلی عملی وجود داره، ولی به ما گفتن آقا اینا خیلی به درد بخور نیست، میری سر پروژه یک مهندس با سابقه که خودش 20 ساله در پوزیشن سرکارگریه و میگه نه اینایی که توی دانشگاه خوندی رو بریز دور، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شما هر چقدر تئوریت بهتر باشه راحت‌تر در بحث اجرایی رشد میکنی. خب من خیلی فکر کنم طولانی شد.
ممنون از شما. بله همونطور که گفتین، شاید یک سری از اصول اولیه‌ای که ما مهندسا قطعا توی درس‌های پایه‌ای مثل مقاومت خوندیم، مثل تحلیل سازه قشنگ اومدیم تحلیل کردیم تحت اثر نیروهای مختلف به المان‌های سازه‌ای چه نیروهایی وارد میشه، شاید به قول شما دقیقاً این لبس این که توی دانشگاه هرچی خوندیه و فراموش کردن یک سری از مفاهیمی که ما اصلا توی بحث مهندسی و اجرایی خیلی بهش احتیاج داریم. وقتی یک مهندسی هیچ سنسی نسبت به موانینرسی نداره یا اساس مقطع رو نمیتونه برای یک عضو به دست بیاره، خب
یه مثال اینجا میخوام بزنم، همون نل درگاهی که اشاره کردم. حالا امیدوارم مخاطبای ما اگر دانشجو هستن نمیدونن نل درگاه چیه، سرچ بکنن متوجه میشن چیه. توی پروژه، حالا پروژه های معمول، اسکیل متوسط و کوچیک، گاهن این دیتیلا داده نمیشه که آقا نل درگاه رو ما برای فلان پنجره چه پروفیلی باید بندازیم بالای اون باز شو. خب این محاسبش خیلی کار ساده ایه و فقط هم از تئوری قابل انجامه. شما فرض کن یک پنجره ای داری 4 متر، پنجره بزرگ هم دارم میگم که یه مقدار حساس میشه، یه تیر 2 سر ساده است، یه ساده ترین بحث درس تحلیل سازه، یه تیر 2 سر ساده 4 متری، حالا بارگذاری بالاش هم یه 0.5 متر آجرچینیه یا با مسئله بنایی، تخمین وزن این از کجا به دست میاد؟ باز از همون درس بارگذاری مبحث 6. چقدر میشه؟ شما بگو متر مربعی این دیواره میخواد بشه 200-250 کیلو. نه، اگه نما داره نهایتا متر مربعی 300 کیلوه، ارتفاعش 0.5 متر، طولش هم 4 متر. بار گسترده این به سادگی قابل محاسبه، اصلا نمیخوام خیلی وارد نحوه محاسبه بشم، ولی کسی که این رو یک بار خونده باشه به سادگی بارگذاری روی این به دست میاد. لنگر ماکسیموم وسط اینه، QL28،
بله،
M ماکس به دست میاد دیگه، وارد بحث طراحی الارف دیگه نشه.
بله.
خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، یه حالا محاسبه ساده درس طراحی سازهای فولادی مشخص میکنه که ما چه مقطعی رو باید اونجا بذاریم، مثلا IP 10، 12، 14، 16 برنامه. این کاملا یک بحث تئوریه. حالا ممکنه یه نفرم به تجربه توی 5 تا پروژه دیده باشه آقا این IP 14 مونده، 12 میندازن. خیلی وقتا توی بازار پیش میاد IP 12 از IP 14 مثلا گرونتره یا برعکس، از این اتفاقا میفته. اونجا اگر شما دانش کافی داشته باشی با یه ضرب و تقسیم ساده اون رو عوض میکنی و یه مقدار به نفع پروژه از نظر ریالی میتونی یه خدمتی ارائه بدی. این چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش اینه که کارفرمای غیر متخصص که فقط سرمایه گذاره احساس میکنه آقا من این مهندسی که دارم به دردی هم میخوره، چون متاسفانه این قبیل مهندسه، چون تعدادشون یه مقدار زیاده، من نمیگم اکثریت هم، ولی تعدادشون متاسفانه کم نیست، در مخاطب این حس رو، در کارفرما سرمایه گذار این حس رو ایجاد کرده آقا من پول به اوستا کار بدم خیلی بهتر از اینه که یه مهندس بیارم پول مفت بهش بدم. راست میگه، اتفاقا یک مهندسی که نهایتا در حد سرکارگر میتونه نقش بازی بکنه چرا باید هزینه کنه؟
درست،
من عذرخواهی میکنم یه مثال آوردم توی
بله فرش. دقیقا همونطور که شما هم فرمودین، بحث مفاهیم پایه‌ای خب قطعا خیلی تاثیرگذار هست. و برگردم به سوال اولی که داشتیم، من الان دانشجوی هستم که ترم 4 و 5 هستم، پس با توجه به مواردی که شما فرمودین و تجربیاتی که در اختیار عزیزان قرار دادین، این استنباط ازش برداشت میشه که ما باید بحثایی که خیلی بر اونها از اهمیته، مثل بحث یا طراحی فولاد 1-2، طراحی بتن، بحث جدی گرفتن پروژه‌ای هست که ما باید توی این دوتا درس به هر حال به عنوان یک مهندس یا طراح سازهای فولادی هستیم، متخصص یا بتونی یا جنرال، به هر حال میتونیم یک دانش عمومی از هر کدوم داشته باشیم و قطعا اون بحث مفاهیم پایه‌ای خیلی تاثیرگذار است.
من یه چیزی بگم اینجا، ببینید بحث کارآموزی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ ببین الان من یه سری مثال میارم، شاید یه کسی که الان دانشجوه و فقط درگیر تئوریه انقدر براش بولد نشه که این چیزی که یاد میگیره دقیقاً کجا به درد میخوره. وقتی میره سراغ کارآموزیه متوجه جایگاه اینا میشه که اون چه که داره به صورت تئوریک میآموزه یه مقدار براش پررنگتر میشه. که الان مثلا من این مثالی که سه تا مثالی که زدم تا طرف نره ببینه، خب تو دوره دانشجویی طبعا متوجه نمیشه، فکر میکنه آقا اینا فقط یک تیر دو سرساده است که نقاشی کشیدم و فقط به درد امتحان میخوره. نخیر، توی یک سازه کلی ما از این موارد داریم و زمانی که دانشجو میره توی کارآموزی اگر یک مقدار هوشمندانه با قضیه رفتار کنه، فقط نخواد اون مهره من اومدم کارآموزی مهرشو بزنید برم، میتونه دقیقاً کاربرد و جایگاه اینها رو لمس بکنه و اتفاقاً اون موقع است که میتونه برگرده قسمت‌های مهم رو بازآموزی بکنه، مرور بکنه. فکر میکنم اینجا توی کارآموزی نقش یک مهندس راهنما میتونه خیلی مؤثر باشه که آقای دانشجو، آقایی که داری الان در واقع یاد میگیری کارآموزی، این موضوعات مهمتره، این موضوعات بیشتر کاربرد داره، روی اینا بیشتر زوم بکن. از این بابت خیلی میتونه به مسیردهی، جهت‌دهی اون دانشجوی مهندسی این قضیه مؤثر باشه.
ممنون از شما. یه بحثی که وجود داره، حالا ما بحث‌های ترم 4 و 5 دانشگاه رو مطرح کردیم، یک دانش عمومی قطعاً ما از دانشگاه به دست خواهیم آورد که به همون خیلی کمک میکنه که بتونیم اصولی وارد بازار کار بشیم. ولی الان نکته‌ای که آقای مهندس خیلی مهمه، خب بعضی از کسایی که میخوان وارد به حال شغل مهندسی عمران یا حالا معماری بشن، ما فیلدهای مختلفی رو داریم.
درست.
این که به حال هر کدوم از عزیزان این که وارد کدوم فیلد بشن، کارآموزی یک شاخه بحث شرکت‌های پیمانکاری هست، شرکت‌های مشاور هست، یا بحث امور سازه‌های خاصی هست که یکم باید تخصص بیشتری داشته باشید، یکم وارد مباحث مازادتری نسبت به مسائل دانشگاهی هست، روی این موضوع یکم صحبت بکنیم که خاص بشن دوستان بدونن که بخوان وارد هر کدوم از این فیلدها بشن، چه مشاور، چه پیمانکار، چه حالا بحث سازهای خاصی که مطرح میشه، بحثایی که مثلا توی مثلا بحث راهن و یه سری سازهای خاصی که خود شما هم در جریان هستید، اینا چیکار بکنم؟
من قبلش یه صحبتی بکنم که شاید خیلی الان مخاطب اصلی ما شنونده این نباید باشه. در واقع امیدوارم که مهندسین با تجربه تر ما، اشخاصی که سیاست گذار هستن، این صحبت من رو بشنون و البته قطعا اساتید هم این رو قبلا داش اشاره کردن و من باز تکرار میکنم این قضیه رو. ما یک مشکلی داریم توی سیستم آموزشی مهندسیمون که این مثلا توی آموزش پزشکی ما برطرف شده. توی رشته پزشکی رو مثال بزنم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیه، یعنی همون جایی که میخواد اینها رو بعداً ازشون استفاده بکنه، این متخصص ها رو خودش دستن در کار آموزششه. ما اینجا یه گپ داریم، حالا به صورت عمده یوزر و مصرف کننده این متخصص ها وزارت راه و شهرسازیه، از اون طرف اونی که سرفصل تعیین میکنه و آموزش رو مدیریت میکنه وزارت علومه. اینجا یه فاصله وجود داره. اگر یه مقداری توی رشته های مهندسی و رشته های کاربردی وزارت علوم بحث آموزش رو واگذار بکنه به اون وزارت خونه‌ای که یوزر اصلی اون متخصص هاست، فکر میکنم یه مقداری مسئله برطرف میشه. البته فقط حالا وزارت راه و شهرسازی نیست، الان خب خیلی از مهندسای عمران میرن توی حوزه وزارت نیرو کار میکنن یا میرن توی بالا وزارت خونه دیگه ای کار میکنن، حالا نمیخوام خیلی اسم وزارت خونه بیارم، ولی به طور عمده خب کی پروانه ما رو صادر میکنه؟ وزارت راه و شهرسازی. لذا من خواهشم اینه که اگر مخاطب ما هستن یه مقدار ورود پیدا بکنن به این قضیه و بحث کارآموزی رو یک مقداری براش برنامه ریزی داشته باشن، حتی قانون تصویب بکنن که اون دانشجویی که داره تحت وزارت علوم، حالا چه توی دانشگاه دولتی غیر انتفاعی یا دانشگاه آزاد درس میخونه، از یه جایی به بعد، از ترم مثلا 4-5 به بعد در این برنامه داشته باشن و اون بحث آموزش رو به نحوی بتونن ارتقا بدن، چون بعدا خودشون میخوان از اینا استفاده بکنن. یا حالا این مهندسی که تربیت میشه در نهایت میخواد یه جایی تو این کشوری خدمتی ارائه بده. این گپ خیلی بزرگیه که ما توی رشته های مهندسی و کاربردیمون داریم، به خصوص توی حالا رشته مهندسی عمران، که این مسیری که الان وزارت علوم طی میکنه اگر بیاد نزدیکش بکنه به آنچه که توی وزارت بهداشت انجام میشه. یعنی شما میدونید از یک ترمی به بعد دانشجوهای رشته های پزشکی، حالا منظورم صرف پزشکی نیست، دندان پزشکی و بقیه، اینا بایستی برن کار بکنن. توی این کار کردنه روند دستشون میاد که من چی رو بیشتر باید بخونم، چی بیشتر به درد میخون، بیشتر به دردم میخوره، و در کار، در حین کار یاد گرفتن اون تئوری تحت نظر یک استاد، اینایی که میرن تحت نظر یک استادی هم دیگه، خیلی کیفیت آموزش بالاتر میره. ما شرایطمون چجوریه الان؟ ما درس مقاومت مصالح میخونیم، بعد معمولا ترمای آخر میریم آزمایشگاه مقاومت مصالح برمیداریم، بعد حالا تئوریه هم بلدیم. من اینو خودم خیلی خوب یادمه، دوستای همدوره خودم توی درس آزمایشگاه مقاومت مصالح گفتن خب حالا باید چیکار بکنیم، چجوریه؟ و اون نفر آزمایشگاه، اون تکنسین آزمایشگاه، خیلی به صورت توتیوار میگه آقا اینو اینجوری انجام بده، اونو اونجوری انجام بده، گزارش کارو بیار. یعنی تاکید رو گزارش کاره بود، یه گزارش کار بیار، نمیدونم فونتش این باشه. در صورتی که حالا مثلا یه آزمایش، یکی از اون آزمایش‌ها بحث کمانشه، کمانش ستون‌ها که توی درس مقاومت مصالح، توی بحث طراحی سازهای فولادی هم خب ما اینا خیلی جدی باش درگیر هستیم. هیچ احساس عملی اون دانشجو توی اون آزمایشگاه شاید پیدا نکنه. اینا همه مواردی بود که من گفتم شاید خود دانشجو نتونه روش تأثیر گذار باشه، ولی کسایی که سیاست گذارن، برنامه ریزن، میتونن روی این در واقع تأثیر گذار باشن. و این گپی که بین وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع اصلی استفاده از این متخصصا، این فاصله کمی کمتر بشه و وزارت راه و شهرسازی به طور مثال یا پوزیشن هایی تو وزارت خونه های دیگه که از مهندسای عمران میخوان استفاده بکنن رو پیدا بکنه، مدیریت بکنه، بحث کارآموزی یک جنبه برنامه ریزی شده و رسمی پیدا بکنه. حالا مثلا راه آهن که مثال زدی تو باز توی خود حوزه وزارت راه و شهرسازی هستش، ولی مثلا توی وزارت نیرو خب طبعا جایگاه‌هایی وجود داره، شاید توی وزارت صنعت معدن یه جایگاه‌هایی وجود داشته باشه برای مهندسای عمران. من اینو برای مهندسای عمران میگم، توی تمام رشته‌های مهندسی این میتونه مورد توجه قرار بگیره. مثلا توی رشته آیتی و کامپیوتر و اینها یا الکترونیک، اینا میرن توی حوزه وزارت ارتباطات. البته باز توی همون وزارت ارتباطات، اینه دیگه اسمش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باز اونجا یک سری خدمات مهندسی عمران هم وجود داره، ولی باز همین وزارت خونه که متولی اصلی اون رشته هایی است که نام بردم، باید بیاد جایگاه های کارآموزی رو برای اون رشته های مرتبط خودش براش برنامه داشته باشه. این نباشه که دانشجوی ما میخواد بره کارآموزی، باید بگرده توی آشناها و شرکت های اطراف یه جایی رو پیدا کنه بره مثلا کارآموزی کنه، یا 20 تا شرکت بره، فقط بره اونجا تایم پر کنه، هیچی هم یاد نگیره، وقتش تلف بشه، بیاد بیرون به درد اون شرکت هم نخوره. نه، کارآموزی باید برنامه ریزی شده باشه. اینا البته باز میگم مخاطبش اون دوستانی هستن که میتونن تاثیرگذار و سیاستگذار باشن، مؤثر باشه، دانشجو زیر نظر یک آدمی باشه که یه چیزی بهش یاد بده. خیلی از بچه‌ها میرن کارآموزی، بعد اون شخصی که اونجاست بهشون میگه آقا اینا همه تئوریایی که خوندی به درد نمیخوره. چرا؟ چون خودش 15 ساله تو این مسیر غلط داره میره جلو، 20 ساله داره تو این مسیر غلط میره جلو، فقط اون نقش سرکارگر رو داره، اصلا مهندس نیست. آره حالا یه مدرک مهندسی گرفته، یه کاغذ داره، ولی مگر مهندسی فقط به کاغذ داشتنه؟ آدم باید روز به روز یاد بگیره. حالا من هی میگم بچه‌ها مطالعه بکنن، من هنوز که هنوز خودم نیاز به مطالعه دارم، یعنی باید یاد گرفت هر روز چیزای جدید. خب هیچ علمی هم ته نداره دیگه، تموم نمیشه. لذا خواهشم اینه اگر اون دوستان میشنوند این صدای بنده رو، حتما روی این قضیه برنامه ریزی داشته باشن. به این طریق دانشجو میره کارآموزی، چیز یاد میگیره، وقتش تلف نمیشه، به درد اون مجموعه هم که رفته کارآموزی میخوره. یه نکته ای رو من اینجا شفاف کنم، من منظورم این نیست که اون وزارتخونه بیاد فقط توی پروژه های دولتی و ملی و اینها جایگاه کارآموزی تعریف کنه. میشه یه پورتالی درست کرد، حتی پروژه خصوصی تو هر اسکیلی، کوچیک، متوسط، بزرگ، بیان اینا درخواست کارآموز بدن و اون وزارتخونه هم یک دفتری، یک مجموعه چند نفره درست کنه که فقط این قضیه رو مدیریتش بکنه.
سرال، حالا ما خود مؤسسه 808 های مهندس در نظر داره ارگان هایی که نیاز به کارآموز دارن، یک به هر حال یک خدمتی رو به کسایی که میخوان به صورت خیلی مناسب و آنچه که علاقه دارن بهش رو پیگیری بکنن رو فراهم کردی که میتونن روی سایت مؤسسه ببینن. در راستای صحبتایی که انجام دادید، خب به هر حال خیلی ها هستن مهندسی، به هر حال سازمان نظام مهندسی، عمران و معماری یک سازمانی هست که یک سری پروانه ها، یک سری صلاحیت ها رو در اختیار مهندس ها قرار میده و شاید این شناسنامه و اون حرفه‌ای‌گری یک مهندس شاید بعد از گرفتن این پروانه ها شکل بگیره. قطعا باید در نظر داشته باشن شما 3 سال بعد از مدرک لیسانس که میتونی وارد مجوز این رو پیدا میکنی که امتحان رو حتی بدی. پس قطعا اینکه اگر بخوای فاصله بگیری از مباحث علمی، از مباحثی که به هر حال الان شما نیاز داری که آیین‌نامه های مرتبط با سازه‌هایی که باهاش سر کار داری رو باهاش آشنا باشی، یک سری بندها، یک سری الزامات قطعا های اهمیت. بس به عنوان یک مهندس من باید مباحث پایه‌ای یا مثلا بحث کارشناس رسمی که قانون کارشناسان این مجوز رو میده یا حقوق قضاییه، یا کارشناسانی که ماده 27 نظام مهندسی هستن، اینا 5 سال بعد از فارغ التحصیلی لیسانس میتونن. خب پس من وقتی که اون آمادگی رو ندارم و اون تجربه کاری رو نداشته باشم، هرچند بتونم اون آزمون تئوری رو بهش فائق بیام، اما توی بحث مصاحبه و بحثایی که به حال باید بگم که شما به عنوان مهندس چقدر تجربه عملی دارید، این قطعا خیلی حائز اهمیت هست برای اینکه من خودم بتونم اون حرفه خودم رو اصولی و درست پیش ببرم و بتونم ازش کسب درآمد بکنم. با توجه به اینکه همیشه گفته میشه آقای مهندس که ما با مدرک مثلا دکترا کار نیست، الان پسر من مثلا فوق لیسانس فلان شاخه رو گرفته و براش کار نیست. من اعتقاد دارم اگر بتونیم این بستره، این خاک خوردن اتفاق بیفته و اون مسیر درست پیش بره و ما اون پلای ابتدایی رو درست پیش ببریم، فکر میکنم به اون چیزی که دوستان نیاز دارن خواهند رسید. و یه نکته که حالا من میخوام یکم واضح‌تر وارد، حالا مخصوص خود کسایی که میخوام وارد حرفه شغلیشون بشن، بحث کارآموزی خب خیلی حائز اهمیته. شما در مورد اینکه کجاها من دنبال کارآموزی باشم، آیا هر جایی که شد با توجه به اینکه هیچ شناختی ندارم آیا درسته؟ آیا من باید خودم بر اساس علاقه خودم کارآموزیم رو انتخاب بکنم؟ اگر وارد کارآموزی شدم چه مسائلی رو رعایت بکنم که بتونم اون انتقال رو بفهمم که چه مسائلی الان حائز اهمیت است؟ یکم در این مورد بدید.
چند تا نکته اینجا وجود داره. من حالا چون همینجور که شما فرمایشتون رو ادامه میدادیم نه ذهنم میگذشت بعضیش رو بگم. ببین یه بحث علاقه هست، یعنی من جایی که میخوام برم کارآموزی باید نوع کارشون به علاقه من بخوره. یه بحث دیگه ای که وجود داره، حالا اینا رو بعدم باز میکنم، یه بحث دیگه ای که وجود داره انتظاره. من به عنوان یک آدمی که دانشجوی مهندسی هم یا حتی فارغ التحصیل شدم از بخت کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد و حتی دکترا، ولی هنوز هیچ نمیدونم اصلا گردش کار یک کار مهندسی در عمل به چه شکله. یه مقدار بعد انتظارم رو بیارم پایین. بله من مثلا فوق لیسانس هم دکترا هم، حتی باید یه فرصتی رو صرف این بکنم که برم ببینم چه خبره. من دانش تئوریم عالی است، ولی یه مقدار باید انتظاراتمون رو بیاریم پایین تر. یه دوره یک کوتاهی رو حداقل 6 ماه حتی بدون دستمزد بریم شرایط کار رو ببینیم، بسنجیم، اصلا فکر کنیم یه ترم دانشگاه دیگه. خب توی دوره دانشجویی ما اگر نرفتیم کارآموزی، اگر کار نکردیم، که اتفاقا من نظر شخصی اینه که کار کردن توی دوره دانشجویی باید خیلی هدفمند باشه، نباید وقت تحصیلی شما رو بگیره، باید به عنوان یک بخش آموزشی برای شما باشه که راجع بهش صحبت میکنم. ما باید یک تایمی رو بذاریم بریم یاد بگیریم، ولو اینکه کسی نباشه به ما چیزی یاد بده. هرچند توی اون بحثی که کجا برویم کارآموزی کنیم، کار یاد بگیریم، حتما باید حواسمون باشه محیطی باشه که یک چیزی به ما اضافه کنه، یک آدمی اونجا وجود داشته باشه که از اون لحظه اول نیاد با بگه اینا رو بریز دور، چون این آدم خودش آدمی بوده که از اول تو مسیر غلط بوده و اصرار داره که توی مسیر غلط هم جلو بره، و متاسفانه تعدادشون کم نیست. باز میگم اکثریت شاید نباشن، ولی تعدادشون قابل توجه، شاید هم اکثریت باشن، مال ما یه خورده ملاحظه میکنیم، ولی خیلی من اینو زیاد میبینم. آره که همون اول میگن اینا همشو بریز دور، اشتباهه. حالا در این مثال تو ذهنم میاد، میخوام از بحث اصلیمون فاصله نگیرم. توی پروژه‌ای گودبرداری بود، ساز نگهبان مثلا باید اجرا بشه دیگه. خب میان چیکار میکنن؟ میان تیر و تخته میذارن به دو تا ساختمون روبروی، حالا روش مهار متقابل، نمیخوام خیلی وارد این واژه های فنی و تکنیکیش بشم. اومده بودم دو تا ساختمون رو با استفاده از مهار متقابل به یه سری المان هایی نسبت به هم مهار کرده بودن و این صحبت ها، بعد گودبرداری هم داشت انجام میشد. و بعد اون شخص، یه شخصی بود حالات نقش حالت کارآموز داشت از اون کسی که مهندس اصلیه سوال میکرد که الان این اوکیه و درسته و اینا. من نمیدونم، من شنونده این موضوع بودم، من شنیدم که نمیدونم باید خاک و نگه داریم و اینجوریه و ساز نگهبان خرپایی ما بهمون گفتن و اینا. بعد بهش بگم نه اینا اصلا ولشون کن، اینا مال تو کتاب هست، اینا اصلا استفاده نمیشه، اصلا استفاده نمیشه. و کلا همون اول ذهنیت اون کسی که اومده به عنوان میخواد کم کم مهندس بشه رو خراب میکنیم و بهش یاد میدیم که آقا آنچه که درست است، آنچه که اصولیست رو انجام نده، آنچه که یک نیروی غیر متخصص خودش فکر میکنه درسته رو شما بیا انجام بده. خب اگر من همچین جایی برم کارآموزی بکنم و هر چقدر هم تئوریم خوب باشه، 6 ماه بعد کلا مسیرم رو عوض میکنه. و ما چطور، کی اصلا باید بیاد لول کارهای ما رو، پروژه های عمرانی ما رو ببره بالا، نزدیک بکنه به اون چیزی که اصولیه، اون چیزی که در دنیا انجام میشه؟ قطعا صنفای دیگه نیستن، قطعا مهندسه باید این کار رو انجام بدن. و وقتی که من مهندس حضورم توی پروژه‌ای بود و نبودم فرقی نکنه، خب دیگه طبیعیه، من که دانششو ندارم، به درد پروژه هم که نمیخورم، مشورت مناسبی هم که به سرمایه گذار نمیدم. سرمایه گذار نتیجه گیریش چیه؟ نتیجه گیریش اینه که آقا اصلا حضور مهندس تو پروژه یک چیز اضافه ایه. یه دوستی کارفرمایی یه حرفی میزه، آخه ما همیشه میایم فقط سمت خودمونو میبینیم، میگیم الا و الا باید قانون بذاریم که کارفرما مجبور باشه از مهندس استفاده بکنه، چیزی هم که الان رایجه، یعنی قضیه مهندس ناظر که اجباریه، مهندس مجری باید اجباری باشه که حالا کم کم به طور کامل اجباری میشه، البته برای پروژه بزرگ که اجباری. این شخص کارفرما میگفتش که آخه اون مهندس چی بلده، چی میخواد به من بگه که من بلد نیستم، من که خودم همه رو بلدم. و راست میگه اتفاقا. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون با آدمهایی برخورد داشته که هر جا گیر کرده مهندسه هاج و واج مونده ایشون رو نگاه کرده، یا یک مشورت به درد نخوری به ایشون داده. اگر برعکس این بود طبیعتا خود اشخاص میومدن دنبال اینها میگشتن، دنبال مهندسه میگشتن و اصلا متقاضی این قضیه بودن که پروژهشون بدون مهندس جلو نره. این رو من نقد وارد میکنم به خودمون، به خودمون که حالا مدعی مهندسی هستیم، یک دانشجوی مهندسی میاد کنار ما یک چیزی یاد بگیر، از اون لحظه اول میخوایم بهش ثابت کنیم تو هیچی بلد نیستی، من خیلی بلدم. حالا خدا رو شکر من خودم این تجربه رو نداشتم، یعنی زمانی که وارد کار کارآموزی شدم یک دوست مهندسی بودن، البته فکر میکنم موقع دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بودن، ایشون خیلی با روی باز هرچی من بلد نبودم سعی میکرد به من آموزش بده. این الان صحبتم مخاطب دوستانیست که یک کارآموز میاد پیششون و ایشون سعی میکرد دست من رو بگیره. اون لحظه ای که دانشجو یک کارآموز، حتی یک کسی که فارغ التحصیل دفعه اولش 0 کیلومتر میاد توی پروژه، آقا هیچی نمیدونه، نمیدونه بتون رو با چی میارن، نمیدونه چجوری باید بریزنش، هیچی. و حالا ما بایستی واقع به واقع این قضیه رو براش توضیح بدیم، سریع هم نفرستیمش دنبال نخود سیاه که آقا برو حالا خودت یاد میگیری کم کم. و این قصوری بوده که ما داشتیم و سعی نکردیم همدیگر رو رشد بدیم. این فرهنگ رو باید تقویت بکنیم، بعضی ها دارن ولی باید همه گیر بشه. اینجوری میتونیم به کارآموزه هم کمک بکنیم. و توی اون فاکتورهایی که داشتم صحبت میکردم خیلی به حاشیه رفتیم، پس باید نوع و سبک پروژه جوری باشه که اون کسی که میخواد بره شروع بکنه به کار یادگیری یا کارآموزی با روحیاتش بخونه. من پیشنهادم اینه که برای کارآموزی آدم ها وارد پروژه خیلی بزرگ نشن، چون خیلی سردرگم کننده است. حالا شاید هم دوستانی به نظر من مخالفن. دوم اینکه حتما دنبال این باشن جایی که میخوان برن شروع کنن به یادگیری، ببینن اون آدمی که روحیه مساعدت و آموزش دادن داره پیدا میشه اونجا که برن با اون جوین بشن، کمک دست اون باشن، یا اینکه نه میخوان وارد یک فضایی بشن که یک سری آدم اخمو هم که میخوان به شما ثابت کنن هیچی بلد نیستی، روز اول اومدی انگار که مثلا طرف مهندسه با 20 سال سابقه است. خب آقا تازه از دانشگاه اومده، قطعا شما اون روزی که اومدی تو این جایگاه قرار گرفتی خیلی از این کمتر بلد بودی. خودم رو میگم، خب اون روزی که من از دانشگاه اومدم بیرون نسبت به امروز، خب هم تجربه کمتری داشتم، هم کمتر میدونستم چی رو باید روش زوم کنم، مطالعه کنم، توی خودم تقویت کنم، نمیدونستم چی به چیه، کی پول میده به عوامل اجرایی، بایستی برای انجام یک کاری چه مسیری طی بشه، شهرداری جایگاهش کجاست، نمیدونم مهندس ناظر کیه، دستگاه نظارت چیه، و تمام این صحبتایی که حالا دوستانی که کار کردن با اینا آشنا. من خواهشم واقعا اینه، اونایی که میخوان یک کارآموزی رو کنار خودشون داشته باشن، چون کمک میکنه دیگه. یک آدمی است که تشنه یادگیریه، بعضی وقتا ممکنه خسته باشه، خیلی پر انرژی نباشه، خسته رفتار بکنه به اصطلاح. یه مقدار بهش روحیه بدیم، بهش چشمانداز رو نشون بدیم، سعی کنیم یادش بدیم، و اون کسی هم که میخواد یاد بگیره همش دنبال تنبلی نباشه. اون انتظاری که اول گفتم، از اون روز اول احساس نکنه آره دیگه من مهندسم و حالا باید همه برام چای بیارن، بیاد جلوی من وایسن، من براشون یه کاغذ امضا بکنم. دو طرف هست این قضیه. این وقتی که دو طرف سعی کنن این رو از نظر حالا فرهنگی بهش میگیم روحیه‌ای با قضیه درست برخورد بکنن، لول و کیفیت جامعه مهندسی ما رشد میکنه. نتیجهش این میشه که اون کارفرما احساس میکنه آقا من نیاز به خدمات اینها دارم. مهندس ناظر یه چیز تحمیلی نیست. الان شما برو بپرس از حالا کارفرماهای همین پروژه‌های اسکیل کوچیک شهری، همین ساختمانای در سطح شهر تهران، 99%شون معتقدن که مهندس ناظر یک چیز تحمیلیه، به هیچ دردی نمیخوره، بدتر از اون مهندس مجری. چرا باید این ذهنیت باشه؟ چون اون مهندسه هیچ کاری در جهت منفعت این آقا انجام نمیده، نه در جهت منفعت حالا ریالی مالی، در جهت منفعت کیفی پروژهش هم خدمتی نمیتونه ارائه بده. شما فکر کن یک پروژه یک مشکلی برخورد کرده، حداقل یه مهندس ناظر داره، حالا اگر 4 ناظر نباشه و چون پروژه بزرگ چند تا ناظر دارم توی رشته های مختلف تأسیسات و معماری و عمران، خب توی اون پروژه تک ناظر، چرا نباید اون مهندس ناظر بتونه بگه آقا جان مثلا فلانجا رو خراب کردی، اشتباه شده دیگه، نباید که پرخرج ترین راهکار رو آقا خراب تخریبش کن. همیشه که آخرین راهکار رو ما انجام نمیدیم، یه دندونی که خراب میشه اول میرن نمیدونم پرش میکنن، بعد اصلا کشیش میکنن، آخر سر میرن میکشنش دیگه، میرن روکشش میکنن خیلی. ولی ما چی کار میکنیم با کارفرمامون؟ از اون لحظه اول نه خرابش کن، مورد قبول من نیست. بعد حالا با هم میرن تو کش و قوس، در صورتی که اگر یک راهکار اصلاحی بده که اون مسئله برطرف بشه، خیلی از بحث اصلی دور میشیم. این من همش تاکیدم رو اون بحث یادگیری است. یه راهکاری بدم که آقا جان این با این هزینه حداقل اصلاح بشه، مشکل شما برطرف بشه، نظر کیفی من ناظر هم تأمین بشه. یه چیزی هم اینجا باز اضافه بکنم، بحث نظام مهندسی پیش اومد، اتفاقا نظام مهندسی هم خیلی میتونه موثر باشه تو این بحث کارآموزی. ما الان تو اون 3 سال گپی که داریم بدون هزینه حتی میتونیم از اون افراد استفاده بکنیم به عنوان کارآموز، حالا چه کارآموز مجری چه کارآموز ناظر، که اون لحظه‌ای که اولین کار نظارت به اینها ارجاع می‌شود، نران حاج و باش تو پروژه بمونن. چون اتفاقی که میفته، حالا طرف سابقه کار نداره، همش هم تا حالا فقط درس خونده، دانشگاه بوده، البته همه اینطوری نیستن، ولی فکر می‌کنم تعداد زیاد اینطوریه. میره یه پروژه نظارت هم بهش ارجاع میشه، نمیدونه چجوری باید قرارداد ببنده، نمیدونه اصلا کجا باید مراجعه بکنه، نمیدونه کجا باید بره گزارش مرحله‌ای بده. الان خدا رو شکر دوره‌هایی هست آموزش میدن که آقا جان چجوری گزارش مرحله‌ای بنویس، یک کتابایی الان اومده راهنمای مهندسان ناظر، نه همه خوبه، خیلی هم خوبه، عالیه، قبلا نبود اینا، ولی چقدر خوب میشد اگر خود سازمان نظام مهندسی میومد از همین اعضایی که هنوز پروانه ندارن، چون فکر میکنم تعداد قابل توجهی هن، اعضایی که پروانه ندارن ولی میشه از اینا استفاده کرد، قطعا مضر نیست. اینا فقط نقش بیننده و آموزش گیرنده رو دارن، حتی توی یک پروژه چند تا از اینا باشه، نه هزینه‌ای برای کارفرما خواهد داشت، اگر یک کارفرمایی هم یه ناهاری به اینا داد، یه پول تو جیبی به اینا داد، چه اشکالی داره؟ ولی اون چیزی که مد نظر منه اینه که کارآموزی رو بیان به این ترتیب یه مقدار سازماندهیش بکنن. یا حتی اون مهندسی که اولین کار نظارتش رو میگیره و خب خودش میره میگه من هیچ تجربه ندارم، قبلا توی این 3 سال یا تا زمانی که با این کار ارجاع بشه من اصلا نمیدونم نظارت چجوریه، ندیدم جایی. یا آدمی کنار این باشه مثلا یه پایه بالاتر به عنوان راهنمای اون شخصی که کارآموز هستش، هم کیفیت هم اطمینان از پروژه ما میره بالا. این مسائلی که متاسفانه گاهی پیش میاد رخ نمیده و نتیجهش همه ارتقای جامعه مهندسی و بهبود اون ماجرای کارآموزی. باز من خیلی
نکات خیلی قابل تعاملی مطرح کردین های مهندس. بحث اخلاق مهندسی که مطرح شد به نظر من یکی از پرکاربردترین مسائلی هست که من همیشه اعتقاد دارم تو هر جایی تو هر صنفی که آدم وارد بشه به عنوان یک کسی که میخواد یه مطلب جدیدی یاد بگیره و تجربیات خودش رو وارد حالا اون محیط کارگاه، محیط آموزشیه یا هر صنفی که وارد میشه بتونه اون انتقال تجربه رو داشته باشه و اون گارد مهندس بودنه یه خورده
شکسته. من مهندس
آره
من زیر نظر
من آره دقیقا همین که گفتین بحث حرفه عمل کردنه است، یعنی درست برخورد کردن یه سری روابطی که سوای
من یه سری کوچولو بگم. خیلی وقتا تو پروژه ها برای خودم پیش اومده یه مشکلی وجود داره، میرم به اون استاد میگم آقا جان این اشکال داره، من پیشنهادم اینه که اینجوری حلش کنی، اون بر اساس تجربه کاریش یک راه حل دو مرتبه بهتری میتونه پیشنهاد بده و در تکمیل فرمایش شما راجع به اخلاق مهندسی نباید خیلی ما خودمون رو خدا بدونیم و فقط هرچی من میگمه. اتفاقا نه، اون نقش مشورتیه و یادگیریه. شاید یک آدمی اصلا هیچ دانش مهندسی مدرکی نداره ولی یه نکته ای بلده که ما میتونیم ازش یاد بگیریم.
قطعا همینطور. من خودم به شخصه یکی از تجربه هایی که داشتم، ما سال 90 حالا پروژه‌ای که فکر می‌کنم الان تکمیل شده تصویر خونه شهرزاد سمنان بود، اونجا ما بر ما بردن که
رستوران‌های خوبی
هم بله رستوران‌های خوبی هم داره مهندس آوردن، گفتن این قالب‌های خاص تصویر خونه بود. به هر حال من هم حالا شاید زیاد وارد فرایندهای تصویر خونه نبودم ولی میگفتن این سرپرست کارگاهش اینجوریه، تازه وارد کار نمیتونه بکنه. این بحث تعاملی که اتفاقا شکل گرفت انقدر خوب بود و اصلا خود بچه‌هایی که دفتر مرکزی بودن و اصلا خیلی متعجب شدن واقعا کسی که توی کارگاه اینقدر میتونه کمک بکنه. یعنی میخوام این رو بگم که اون بحث بکارگیری پتانسیل هایی که در افراد هست، شاید خیلی از آدما توی خیلی از موارد اون کمکی که میخواین رو شما نتونن ارائه بدن، ولی شما اینکه مدیریت بکنید چون اون حالا یا در جایگاهی که داری یاد میگیری سعی بکنی که خیلی خودت کنجکاو باشی به عنوان کسی که کارآموزه و میخوای یه مطلب جدیدی رو یاد بگیره، این فکر میکنم به هر حال خیلی تاثیرگذاره. خود بنده هر دفعه وارد هر محیطی شدم همیشه سعی کردم که شاید همیشه گفتم میگم آقا من حدوداً 2 هفته اصلا کلا فقط به من دیتا بدین که من بفهمم چه اتفاقی داره میفته توی محیط های مختلف، چه نامنگاری های صورت گرفته بین شما. مثلا حالا من خودم بیشتر توی بحث حالا غیر از طراحی که انجام میده تو بحث پیمانکاری دارم حالا خصوصا صحبت میکنم، درست. چه نامه نگاری های بین مشاور و شما اتفاق
افتاده کار چیه
دقیقاً؟ یعنی
اتفاقا این تظهر پروژه تا پروژه دیگه هم یه مقدار سیکل کاری متفاوته. یعنی شما توی پروژه اسکیل بزرگ تو 2 تا پروژه مختلف که برید گردش کار یه مقدار فرق میکنه.
آره شما بعضی اوقات توی یه سری پروژه هست که پیمانکار اصلی یا یه توی اینقدر پروژه ها بزرگه پیمانکار جزئی،
درست.
و قطعا دیگه پیمانکار شما میشه کارفرمای شما و داستان ها یکم متفاوت میشه، نحوه برخورد و کسایی که باهاشون سر کار داری قطعا خیلی تاثیرگذار. روی نکته ای که شما خیلی مهمه به نظر من کسایی که میخوان کارآموزی انجام بدن، سطح انتظارشون اول هم بحث خاک خوردن است.
درست.
یعنی واقعا باید شما اول ببینی که پتانسیل های خودت برای ارائه
به نظرم حداقل لازم هست.
بله، میگم اون پتانسیل های شما، توانایی های شما چقدره. بله، من مطمئنم اونطور که شما گفتین وقتی که یک کارفرما یا یک شرکتی بدونه که یه ارزش افزوده‌ای داره این مهندس من به من اضافه میکنه، قطعاً اون ارزش و اعتباری که میذاره دیگه میگه جدا از اون کسایی هست که من باهاشون سر کار دارم. و شما هستید که باید مدیریت بکنی خیلی از آدمایی که توی محیط کارگاه هستن، تو محیط دفتر فنی دارن فعالیت میکنن و تاثیرگذار هست، باید باشید روی یه سری سیکل کارهایی که بهتون محول میشه.
من یه نکته‌ای بگم اینجا، این که شاید الان مخاطب ما این سوال تو ذهنش به وجود میاد که خب من چی یاد بگیرم؟ فقط همین درسای دانشگاه رو یاد بگیرم کفایت میکنه؟ نه، الان میخوام به این سوال، چون این سوال الان برای خودم به وجود اومد
و
طبیعتا ممکنه برای مخاطبم این سوال به وجود اومده باشه. من به عنوان کارآموز، اگر بخوام کارآموز موثری باشم، که اینا حداقل باید بلد باشم. یه اتوکد باید بدونم چیه.
بله.
حالا نمیخوایم خیلی باش نقشه‌های آنچنانی بکشه.
درسته.
فقط بتونه باز و بستش کنه و اسکرول کنه روش، پن کنه. یه اتوکد در حد متوسط.
یه سری مثلا دایمنشن اندازه رو بدونم چه جوریه.
نمیخوام توی اتوکد برم بوری سه بوری بتونم مدل بکنم. نمیخوایم اینو اصلا.
بله.
این کار خیلی روتین. یه اکسل بلد باشن.
بله.
یه مقدار متر برآورد بلد باشن. ببین یه چیز خیلی مهمی توی پروژه اینه که ما الان توی مرحله‌ای هستیم، مثلا حالا هر مرحله‌ای شما می‌خواید، فونداسیون، نیم سقف و هر چی، من باید بتونم یه حسابی بکنم آقا فلان متریال رو اصلا چند متر مکعب بتون باید بیارم بریزم.
بله.
ساده ترین مسئله.
دقیقا.
چند تا ماشین باید بیاد
اصلا.
شاید یک کسی اونجا باشه یه حسابی میکنه، ولی چه اشکالی داره من کارآموز حالا مهندسه با سابقه کار کم صفر کیلومتر من بتونم بفهمم چیه؟ یعنی هی دو قدم عقب نباشم، اتفاقا نه یه قدم هم جلو باشم، در آورده باشم که آره مثلا این سقف اینقدر میلیارد حرارتی میخواد که این مستلزم اینه که بتونه نقشه ها رو بخونه.
بله.
یا اون اتوکد رو و نمیدونم خم و اوورلپ میلیارد هم چجوری میشه، چون ممکنه بعضی وقتا اینا توی نقشه اینقدر شماتیک باشه که مهندس با دانش خودش سر پروژه لازمه برشه در واقع خم و برشه میلیارد رو تغییر بده حتی.
بله.
اینا چیزاییست که به نظرم ضروریه و اصلا کار سختی هم نیست. یعنی یه اکسل یاد گرفتن دیگه، الان شما اینترنت رو بزنی گوگل سرچ کنی هزار تا فایل پی دی اف و کتاب و فیلم آموزشی رایگان و فیلم آموزشی غیر رایگان، کلاس و همه چی برای یادگیری اینا هست. و حواسشون هم باشه دوستان ما، از اول نرن 100% رو یاد بگیرن. خوبه که خیلی خوب بخوان یاد بگیرن، ولی یهو میرن انقدر تو قضیه غرق میشن. من میگم اول قضیه شما لازم نیست نقشه کش باشی. حالا شوخی کردم گفتم نمیخواد از اون اول بری قوری سه بعدی مدل کنی توی قوری، میگم چون یه حجم خیلی بله. منحنی شکلی یه خود سخته.
بله.
حالا خیلی هم سخت نیست. حالا دوستان دوست داشتم برم بعدا یاد بگیرم قوری رو. اینا رو در حد کاربردی و نه افراطی، چون من خودم یک مشکل کمالگرایی داشتم و این به من لطمه زده و الان دارم این رو هشدار میدم که دوچار این مسئله نشم. یعنی من اون روزی که خودم یکی بهم گفت برو اتوکد یاد بگیر، که دانشجو هم بودم یا هنوز، خیلی اول دانشجویم بود، خیلی در حد ترم یک و دو دیگه، من فکر میکردم بایستی اندازه اونی که این اتوکد رو ساخته مهارت کسب بکنم و هی کلافه میشدم، در صورت که یادگیری یک فرآیند تدریجیه. ما در حد نیازمون یا یه ذره بیشتر یاد میگیریم، میریم جلو استفاده میکنیم، اگر لازم بود برمیگردیم بیشتر یاد میگیریم. لازم نیست من اون کاری که یک آدمی که کلن کار و زندگیش با اکسل، من اونقدر اکسل یاد بگیرم، اینقدر که من بتونم یه جدول متریال لیست یا لیست مصالح بدم، میگم آقا من اینا رو میخوام حالا یه جمع و تفریقی هم بلد باشین توی اتوکد خود توی میگم اتوکد توی اکسل خودش انجام بده که مشکلی به وجود نیاد. در این حد اینا دیگه ملزوماته. پس شد یه مقدار اتوکد یاد بگیرن، یه مقدار اکسل یاد بگیرن دوستان ما، یه خورده متر برآوردن بلد باشن. یعنی بحث نقشه خانیه، نقشه خانی کار اصلا پیچیده نیست، خیلی کار ساده ایه. از کجا میام؟ از توی اون درس طراحی. یعنی من توی درس طراحی بتون یک و بتون دو دیگه باید دو تا نقشه دیده باشم، یه سکشن تیر که میلیارد طولیش چیه، خاموتش چیه دیده باشم اینا رو. یا چه میدونم توی درس بتون دو من یه دال که طراحیش بتون دو درست میگم؟ آره، یه نقشه دال اونجا باید دیده باشم، نقشه سقف تیر چه بلود یا تیرای تی شکل اونجا باید دیده باشم و به راحتی میتونم این رو انجام بدم که بفهمم چقدر میلیارد از چه سایزی احتیاج داره. یه اکسل خوشگلم درست میکنم میدم به کارفرما، کارفرما خوشحال میشه میگه خب این آدم کارآموز یا مهندس با تجربه کم به یه دردی هم میخوره. اینجا فقط به عنوان یک شیء دست و پاگیر وسط پروژه من را نمیره.
قطعا همینطور. بسیار عالی، ممنونم. خود من شاید در روزهای اول که حالا سر ساختمون میرفتم به عنوان کارآموز بهم گفتن که مساحت کف رو حساب بکنم میخوایم موزاییک سفارش بدیم. من خودم گفتم بای من که این همه خودم متر برآورد کردم، یعنی یه خورده آدم میمونه میگه مثلا کار سختیه، بای چه کار عظیمی از من خواستی. بعد نگاه میکنی میبینی بابا یه نقشه راحت اتوکد رو اگر باز بکنی یه
دوتا دستور اریا
دقیقا اصلا اینقدر یه آدم میبینه اصلا ببینی اصلا واقعا کاری نداری. یه سری اصول اولیه، این که شما فرمودید بحث اتوکد واقعا خیلی مهمه، بحث اکسل بسیار بسیار کار بود.
من یه معذرت میخوام یه چیزی بگم. ببین بچه ها اون اول میرن شروع میکنن این تبز و سیف یاد میگیرن، هنوز اتوکد بلد نیستن.
آره.
این به نظرم یک خطای بسیار بزرگیه. یعنی ما توی هر کاری اولویت بندیش رو رعایت نکنیم بعدا دوچار مشکل. من
آره، من مثلا میدونی یه چیزی که هست خیلی دیدم متاسفانه، شاید در خیلی از کسایی که دارن به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن، این که نقشه کشیدن واقعا براشون سخته، حداقل یه سری اصول اولیه رو بلد باشن. مهندس ما که خروجی فلان نرم افزار هست، آیا واقعا شما به عنوان یک مهندس نباید یه چکش بکنی اگر مشکلی داشته باشه؟ که قطعا همه نرم افزارا باگ
نیاز به ادیت
دارن، قطعا نیاز دارن. تا حالا ما نرم افزاری نداشتیم که نیاز به ادیت نداشته باشه.
حتی سازندش هم وقتی میخواد ادعا کنه میگه نه 5% بیشتر نیاز به ادیت نداره، نمیگه 100%.
آره دقیقاً. بس شما به عنوان مهندس باید یه انجام بدی ببینی آیا اون نقشه‌ای که اصلا فرض میکنیم آره شما در از نرم افزار خاص استفاده میکنید و خروجی نقشه اجرایی هم میده، آیا شما به عنوان یک مهندس نباید چک بکنی، نباید اندازه رو ببینی، نباید یه سری مقاطع یه سری سایز ها رو چک بکنی؟ قطعا این موضوع هم اونطوری که شما هم خودتون گفتید باید به عنوان یک مهندس بهش دقت بشود.
من حالا پیرو اون فرمایش شما که توی مؤسسه 808 میخوایم این بحث کارآموزی رو راه انداختیم یا راه میندازیم،
بله
فکر کنم
راه
ایجاد شده،
بله
فکر کنم این یه شروع خیلی خوبیه و واقعا خواهش هم اینه اگر دوستان تاثیرگذار، تصمیم ساز، سیاست گذار مخاطب ما هستن الان، حتما رو این قضیه به صورت سازمان یافته اقدام بکنن. حالا مؤسسه 808 به عنوان یک مجموعه‌ای که خدماتی رو ارائه میده به جامعه مهندسی، چه تو بحث حالا آموزش و مسائل حرفه‌ای، خب این خدمت رو داره استارتش رو میزنه، مبتکر این قضیه است. ولی فکر میکنم مسئولیت و جایگاه اون مجموعه های حاکمیتی سر جای خودش هستش و باز تصور میکنم لازمه و یا خیلی خوبه که ما بتونیم یک گرد همایی دور همی های مربوط به کارآموزی بذاریم، یک سری موارد بیسیک و ساده و ابتدایی و ضروری رو به بچه‌ها آموزش بدیم، خیلی میتونه خوب باشه به نظرم. از چیزهای خیلی ساده هم شروع باید بشه، یعنی الان که دارم بهش فکر میکنم، چون خیلی بداهه الان به ذهنم اومد، قبل از این بهش فکر نکرده بودم، این که مثلا چه بدونم یه میلیار وزنش چجوری حساب میشه، یا ما چجوری یه حساب سرانگشتی داشته باشیم برای سفارش متریال. متریال که میگم میتونه بتون باشه، میلگرد باشه، تیراهن، پروفیل، یا به قول شما موزاییک. این یه چند سال پیش من درس متر برآورد میدادم تو دانشگاه، یه سوالی مطرح کرده بودم برای بچه‌ها به این صورت، سوال خیلی ساده است، ولی از یک کلاس 30 خورده نفره یک نفر نمیتونست به این جواب بده. این مسئله اعتماد به نفس بود، چون همه‌شون این قضیه رو بلد بودن. بهشون میگفتیم که آقا جان یک زمینی ما داریم 1000 متر مربع، می‌خوایم 8 متر کوهبرداری کنیم، حجم خاک برداری چقدر؟ این بچه‌های مدرسه الان میتونن اینو حساب بکنن، ولی چون دانشجوی مهندسی ما اعتماد به نفس نداره، اسم پروژه میاد، اسم خاک برداری میاد، فکر میکنن که الان یک فرمولی از ماورا و آسمون باید بهشون الهام بشه، وحی بشه که بتونن رو حساب بکنن. حالا من ته این قضیه یه جمله دیگه هم نوشته بودم که ضریب افزایش حجم 1.2 در نظر بگیرید. دیگه اینو که نوشته بودم ته مسئله، دیگه همه دنبال یه فرمولی از یه کتاب بودن، در صورت که مثلا 1000 متر مربع زمین 8 متر خاک برداری میشه 8000 متر مکعب. خاک وقتی میکنی یه مقدار افزایش حجم داره، حالا من فرض زمین بود که 20% افزایش حجم داشته باشه، و هیچ کس نمیتونست به این سوال جواب بده و همشون هم بلد بودن، میدونستن قضیه رو، ولی اون اعتماد به نفس رو ما با همین اون دورهمی که گفتم میتونیم تو این بچه‌ها ایجاد بکنیم. باز اون دوستانی که به عنوان راهنما یک کارآموز کنارشون هست، اونجا میتونن این اعتماد به نفس رو در اونها ایجاد بکنن. بعضی وقتا این اعتماد به نفس وجود نداره، بعضی وقتا فکر اون قضیه قبلی که گفتم، ما دیگه چون اسم مهندس رومونه دیگه هیچ کس رو جز خودمون قبول نداریم. یه مقدار باید این قضیه توی تعادل قرار بگیره.
بسیار ممنونم. من که خودم به شخص خیلی استفاده کردم آقای مهندس، ممنون از وقت و تایم ارزشمندی که گذاشتید. اگر در انتها صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم من جمع‌بندی کنم صحبتایی که عرض کردم خدمتتون رو. در وهله نخست بچه‌ها باید حتما به قضیه کارآموزی توجه ویژه داشته باشن، یا اگر اسمش رو کارآموزی نمیذارن، یک دوره یادگیری عملی بعد از دانشگاه یا حتی هین دانشگاه در نظر بگیرن برای خودشون. درسای تئوری بسیار مهمه، همش هرچی توی کار هست ایناست و چیزی فراتر از اینها نیست. اون چیزایی که فراتر از اینهاست مسائل غیر مهندسی که لازم یک مهندس یاد بگیره. من منکر اونها نیستم، ممکنه این مهندس بعداً نامنگاری نیاز داشته باشه یاد بگیره، یه مقدار مسائل حقوقی یاد بگیره، ولی آنچه که در دانشگاه امروز به ما یاد داده میشه کاملا در کار مورد استفاده است. آنچه که برای شروع پیشنهاد میکنم اینه که یه مقدار یه بار که شده این مبحث 6، مبحث 9، 10، مبحث 7 و 8 داره به ترتیب بگم بهتره، 6 تا 10 رو یه بار یه مطالعه‌ای بکنن، یه مقدار اتوکد، یه مقدار اکسل یاد بگیرن.
در کنار صحبتاتون بحث اگر ساختمان ها فولادی باشه جوش، آینامه جوش هم
بله درسته دقیقا
میتونه راهگشا باشه روی بعضی از مسائل. بله
دقیقا. یه نشریه داریم تحت عنوان نشریه 55، خیلی هم زیاده.
بله.
حجمش خیلی زیاده.
بله.
اگر که بتونن به صورت تفننی به عنوان تفریحات سالم گهگاهی به اون نگاه بندازن. یادمه که قبلا توی نسخه‌های قبلیش فهرست نداشت فایل پی دی افش، ولی بعداً مثل اینکه یه فهرست بهش اضافه کردن، حداقل بدونن چیا توی نشریه 55 نوشته شده، که اگر به ابهام و مسئله خوردن، بدونن یک مرجعی هست که یه مشورتی راجع به این قضیه داره. این از بحث یادگیری. راجع به بحث اخلاق مهندسی هم خیلی ادعامون نشه که خیلی بلدی. من خودم هنوز که هنوزه بعضی وقتا یاد میگیرم، خیلی وقتا یاد میگیرم، چرا بعضی وقتا، و خیلی نباید ادعا کرد که ما چون مهندسیم دیگه همه باید بیان دم ما رو ببینن پیش ما و از این صحبت ها. خیلی هم اعتماد به نفس خودمون رو نیاریم پایین، یعنی خودمون رو نه خیلی دست بالا بگیریم نه خیلی دست پایین. و صحبت آخرم هم با دوستانی هست که الان مهندس حرفه‌ای شدند، کمک بکنن به دوستانی که کارآموز هستند رشد بکنن، و همه ما باید با هم به رشد جامعه مهندسیمون کمک بکنیم. و این جایگاه معیوب اما رو به اصلاح و رشدی که برای جامعه مهندسی وجود داره رو هیچ کس جز ما مهندس ها اصلاح نمی کنه. یعنی نباید ما انتظار داشته باشیم صنف شیرینی پزها بیان این قضیه رو حلش بکنن. اگر کارفرما سرمایه گذار بهای کافی نمیده به نقش و حضور مهندس، و به قول یکی از اساتید میگفتش که از دید کارفرما مهندس مثل یه آجره، اگر اینطوریه، اگر یک همچین دیدی وجود داره، قصور از ماها هم بوده، یعنی همه تقصیر گردن اون شخص سرمایه گذار غیر متخصص نیست. من دوره کارآموزیمو خوب انجام ندادم، مثال میگم، کسی هم که امروز میاد پیش من از مسیر گمراهش میکنم، نتیجهش این میشه که وقتی خودت به صنف خودت لطمه میزنی، به رشدش کمک نمی کنی، در نتیجه انتظار نباید داشته باشیم که در واقع اون سرمایه گذار یا سازنده خیلی بخواد ما رو جدی بگیره.
بسیار عالی، ممنونم، بسیار بسیار ارزشمند بود مطالبی که ارائه شد، خیلی استفاده کردیم. در انتها از همه شما عزیزانی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم و ما رو ملاحظه کردیم تشکر ویژه دارم. ممنون و متشکر، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از راهنمای کاریابی و کارآموزی در صنعت ساختمان می توانید به وبسایت سیویل 808 مراجعه فرمایید.